همه عالم و آدم گرد آمدن تا تو رو از آنچه در تقدیرت آمده به زیر بکشن که به اوج نرسی، زیرا به زودی به مقام بزرگی خواهی رسید. از تو بیش از من به مواظبت نیاز داری.
با من با زبان رم سخن نگو، یا سخنت را بگو یا...
ملیکا، تو طالع وحشتناکی داری. هر که در جوار تو باشد دور از گزند نخواهد بود. خدا نگهدار.
ملیکا حاضری؟
حاضرم. اما پیش از رفتن باید به من بگویی که تو کیستی. اگر از هویت خود چیزی نگویی با تو جایی نخواهم آمد.
ملیکا، آن زن به تو چه گفت که براشفتت کرد؟
این اسرار من است. تو خود را معرفی کن آنچنان که من معرفی کردم.
من بشر ابن سلیمان نخاس هستم.
این را دانستم. بگو از سوی چه کس آمده ای؟ و آیا صاحب من همان کسی است که من انتظارش را میکشم؟
من یار و پیرو شخصی به نام علی ابن محمد هستم، ملقب به علی النقی الهادی، رهبر علویان، همان کسی که صفاتش را در نامه به زبان رومی نوشته بود.
چرا خود نیامد و تو را سوی من فرستاد؟
او تحت محاصره گزمه هاست، زیرا علویان بزرگترین مخالف عباسیان هستند.
چگونه شد پذیرفتی در حالی که از راز من آگاه نبود؟
شبی علی النقی مرا به حضور فراخواند و گفت: بشر، تو را از رازی آگاه میکنم که تا کنون نزد هیچ یک از شیعیان نبوده. گفتم: چه رازی؟ گفت: تو را برای خرید کنیزی مأمور میکنم. سپس نامه را نوشت و مهر کرد و 220 دینار به من داد. آنگاه گفت: این را بگیر، به بغداد برو و در فلان وقت در معبر فرات حاضر شو. مردی به نام عمر ابن یزید کنیزی دارد و او را به همگان نشان خواهد داد، کنیزی که با دو جامعه حریر خود را پوشانده، و اگر نامه را نشانش دهی همه نشانه ها خود آشکار خواهد شد. چون این بود، اکنون تو بگو چگونه به اسارت در آمدی.
من به اختیار خود به اسارت در آمدم.
به اختیار خود؟ چگونه؟
پس از آن که رویاهای صادقم یک به یک حقیقتشان بر من آشکار شد و تمام آنچه در خواب دیده بودم شواهدش ظهور میافت، تصمیم گرفتم به رویاهایم اطمینان کنم. از این روی بود که مخفیانه با سپاه پدرم عازم جنگ با مسلمانان شدم. پدرم نمیدانست که من در سپاهم، چون روی خود را پوشانده بودم. زمانی که در محاصره مسلمانان گرفتار شدیم، من خود را تسلیم کردم و از آنجا به بعد خود را به تقدیر سپردم تا نشانه های حقانیت خوابهایم آشکار گردد.
حتی اندیشیدنش هم هراس در دل آدمی می اندازد.
آری، اما چاره چه بود؟ اگر چنین نمی کردم به هر روی شهر سقوط می کرد و من نیز چه بسا کشته می شدم یا به شکل بدتری به اسارت در می آمدم. آنچنان که می بینی سرنوشت من و ایلانا یکی بود، در حالی که او از دست مسلمانان گریخت و گرفتار شد. از قضای روزگار هر دو سهم غنیمت پیر مردی شدیم که هر دوی ما را به عمر ابن یزید فروخت و هر روی اسارت تقدیر من بود، با این تفاوت که با پنهان کردن و اسیر کردن خیش دیگر کسی نمی دانست من شاهزادم، وگرنه بیشتر از همه آزار می دیدم.
عجب، عجب. بسیار خوب، کاروان سالار منتظر ماست. ادامه داستان پر رمز و راز خود را در راه بگو که همچنان مشتاق شنیدنم.
بسیار خوب، برویم.
Thank you.
ماتمه. بی کم و کاست همه چیز را بگویید. تا ندانم نمیتوانم خوابتان را تعبیر کنم.
او کنیز پدرم بود. از پدرم خواستم به من ببخشدش، اما چنین نکرد.
چرا؟
او مرا بسیار خوار میپنداشت، زیرا مادرم یک کنیز سیاه نوبهی بود.
چرا بعد از مرگ پدرت او را به دست نیاوردی؟
زمانی که برادر ناتنیم منتصر علیه پدرم شورید و او را کشت، معشوقه مرا نیز تصاحب کرد و وقتی دانست که دل با من دارد او را نیز کشت.
از کی مبتلا شدی؟
از زمانی که معشوقم زیر تازیانها و لگدهای برادرم مرد. کافیست خواب گذار، کمتر عود بسوزان، راه نفسم بسته شد. حال بگو، آیا خوابهای آشفته من تعبیری دارد؟
مجال ده تا برگوی جهان بینم نظری کنم. ای گوی، نشان بده از حقیقت آنچه داری. گرچه دچار پریشان حالی و افسردگی هستی، اما حقیقتی در خوابهای تو میبینم از گفتنش بیم دارم، خصوصا در خوابهای اخیرت. آخرین خوابی که دیدی چه بود؟
خواب دیدم که شهر سامرا چون کوه آتش فشانی است که من بر فراز آن ایستادم و تمام قلمرو به مسلمانان را مینگرم. ناگهان کوه به لرزه در می آید و دهان باز می کند و مرا می بلد. سپس فوران می کند و با فورانش من نیز پرتاب می شوم و شعله هایش تمام قلم رو به خلیفه را می سوزاند. خب، چه تعبیری از این خواب ها داری؟
تو به زودی به خلافت خواهی رسید. اما
چه؟
اما پس از خلافت تو دنیا آبستن حوادث می شود که برای تو دهشتناک.
چه حوادثی؟
نمیدانم، اما منشأ آن از سامرا خواهد.
چگونه میتوانم جلوی این حوادث را بگیرم؟
از دست من و تو کاری بر نمی آید. آن چه در طالعت باشد اتفاق می افتد.
یعنی به قدرت و شهرت و ثروت میرسم؟
به شهرت و ثروت آری، اما به قدرت نه. در تعبیر خواب تو قدرتی نمیبینم.
چرا؟
قدرت در دست کسان دیگری است که قادرند تو را یا ببلعند یا دور بیندازند و کنارت بزنند. البته اگر به خلافت رسیدی و مرا خوابگزار مخصوص خود کردی، شاید بتوانم کاری برای تو کنم تا گزند کمتری به تو رسد. زیرا با پیشگویی میتوان جلوی حادثه را قبل از وقوع گرفت، به شرطی که به زمان وقوع نزدیک باشی.
اگر به خلافت رسیدم تو خواب گذارم خواهی بود.
حکیم خاتون، هم خبر خوش دارم هم خبر ناگوار.
آن زن کیست ابن سلیمان؟
کنیزی است که به تازگی برای برادرتان علی ابن محمد خریدم.
اینجا چه میکنه؟
گفتند نزد شما بیاورمش و به شما بسپارمش. گفتند از او نگهداری کنید و نامی زیبا برای او برگزینید.
علتش چیست؟ آیا راضی هست که من از اون بیخبرم؟
اگر اجازه دهید خواهم گفت.
ابتدا خبر خوشت را بگو.
خبر خوش این که برادرتان فرمود این کنیز را به عقد فرزندم حسن درآورید، زیرا این زن سعادت و خیر بشر در تمام جهان را در دامان خیش خواهد پرورد.
شادی و میمنت. چقدر هم نجیب و ساکت است.
به زودی جهان در شرف بزرگترین حادثه خود خواهد بود و نطفه دگرگونی جهان پدید خواهد آمد و از این زن فرزندی متولد خواهد شد که خیر و برکت عالم به دست اوست. او همان منجی عالم بشریت است، آخرین امام شیعه. چنان او را محفوظ بدارید که نیروهای شر و تمام شیاطین از همکنون در پی نابودی او برآمده‌اند.
نزد برادرم رفتی، بگو، چون دو چشمانم از او مواظبت خواهم کرد. نزدیک بیا دخترم. به خانه خوش آمدی عروس خانه.
سپاسگزارم.
نامت چیست؟
ملیکا.
از این پس نام نرجس خاتون را برای تو برمیگزینم که به راستی شایسته توست.
سپاسگزارم.
اما خبر بدت چه بود ابن سلیمان؟
برادرتان گفتند من دیگر چندان عمر نمی کنم. تأکید کردند بعد از مرگ من این کنیزا به عقد حسن در آورید.
در این سن چرا سخن گفتن از مرگ؟
گفتند این تقدیر من است، به زودی کشته خواهم شد و امامت به پسرم حسن می رسد. گفتند با شهادت او تحول جهان شروع خواهد شد.
آتش به جانم نزن.
من فقط نقل قول کردم حکیم خاتون.
من نرجس خاتون را در خانه خود نگه می دارم تا زمانی که وقتش برسد و به عقد برادرزاده ام درش آورم.
اگر پیامی برای برادرتان ندارید اجازه مرخص شدن می دهید؟
خود نزدش خواهم رفت تا در این باره بیشتر بدانم. تو می توانی بروی.
خدا نگهدار بون.
خدا پشت و پناهت. بیا نرجس خاتون، بیا تا به اندرونی برویم.
تا فردا و قسمت دیگری از این مجموعه، خدا نگهدار.
تبریک عرض میکنم عید سعید مبعث را و عید نوروز پرتراوت را به همه ملت عزیز ایران، به خصوص به خانواده های معظم و معزز شهیدان و به جانبازان و خانواده های صبور و زحمتکش اونها و به جهادگران عرصه سلامت که در این چند هفته خوش درخشیدند و به همه خدمتگزاران سخت کوشی که در شرایط دشوار گوشه ای از کار رو بر عهده گرفتند و با اخلاص و علاقمندی به انگیزه در فضای شهر، در فضای روستا، در فضای جاده، در فضای مرز و در جای جای کشور مشغول خدمت هستند. به همه اونها تبریک عرض میکنم. عیدتون مبارک.
ای فلات استقامت، سرزمین با اصالت، نامت نجیب و هیکران، نامت همیشه جاودان، ای یادگار عاشقان ایران. آفتاب ابتداری، برقرار و استواری، با شکوه با صلابت تو همیشه پایداری. وطنم پاره سنم، ای زادگاه میهنم، در خاک تو بوسه میزنم ایران.
23:15 اینجا تهران، شبکی رادیوی نمایش. شنوندگان عزیز، لحظات شبانگاهیتون تو هم با خیر و آرامش. ادامه بخش شبانگاهی برنامه ها رو پی میگیریم با بازپخش زورق خیال به مدت 15 دقیقه.
زورق خیال. درنگی بر داستان‌های ایران و جهان. به نام خالق خلاق، باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلالو آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم. داس سبز، اثر آنتون چخوف، کتابخوان ایوب آقاخانی. قسمت اول. در ساحل دریای سیاه، در محلی که داس سبز نامیده می شود، ویلای ییلاقی فوق العاده زیبایی وجود دارد. این ویلا از نقطه نظر یک معمار مقید به سبک اسلوب و قواعد معماری ای بسا فاقد هر گونه ارزشی باشد، اما از دید یک شاعر و یک نقاش زیبایی اعجاب انگیزی دارد. از زیبایی ساده و آکنده از حجب آن خوشم میآید، زیرا نه زیبایی پیرامون خود را تحت شعاع قرار میدهد و نه از آن سردی مرمر و وقار ستونهای سنگی میوزد، انگار که نگاهش گرم و دوستانه و رمانتیک است. این ویلا با گنبدها و منارهای کوچک و دندانها و ستونهای خود از پس صنوبرهای سیمین سر به فلک کشیده، از یک لحاظ به یک بنای قرون وسطایی شباهت دارد. هر بار نگاهش میکنم به یاد رمانهای عشقی آلمانی و شوالیه‌ها و قلعه‌ها و فیلسوف‌ها و کنتس‌های مرموز آن رمان‌ها میفتم. ویلا بالای کوهی در میان خیلی انبوهی که باغراها و فواره‌های کوچک و گلخانه‌های متعدد شکلش داده اند بنا شده است. پای کوه نیز دریای آبی رنگ قهرآلودی گسترده شده است. نسیم مرطوب اشوه‌گری که هر از گاه می‌وزد، نغمه خوانی پرندگان، آسمان همیشه بی‌ابر، آب زلال، همه و همه این نقطه را به محلی شگفت‌انگیز مبدل کردند. این ویلا به ماریا یگورونا میکشادزه تعلق دارد که معلوم نیست شوهرش گرجی است یا یک کنت بی‌مقدار. او زنی حدوداً 50 ساله، بلند قامت، چاق و بی‌شک در زمان خود یعنی جوانیش شهره به زیبایی. او بانوی است مهربان و خوشقلب و میهمان نواز و در عین حال بسیار سختگیر. البته نه سختگیر، بلکه بهانه گیر. او شکم من را به خوبی سیر میکرد، چپ و راست پول به ما قرض میداد و در همان حال سخت عذاب ما میداد. از یک طرف به آدابدانی و از طرف دیگر به همسری خود با یک کنت طوری میبالید که سوارکار به اسب خود. او بر پشت این دو اسب سیر و تفرج میکرد و همیشه هم به طور وحشتناکی شورش را در میآورد. مثلا روی لبهایش هرگز تبسمی پدیدار نمیشد، زیرا بیشک لبخند زدن را برای خود و به طور کلی عملی خلاف نزاکت میشمرد. حتی آدم یک سال کوچکتر از خود را بچه شیرخوار میدانست. عقیده داشت که وابستگی به اشرافیت به قدری نیکو و بزرگوارانه است که در مقابل آن همه چیز رنگ میبازد. او دشمن سبکسری یا بی ملاحظگی و عاشق سکوت و غیر بزالک بود. گاهی اوقات ما وجود این بانوی متشخص را به زحمت تحمل می کردیم. اگر خاطره دخترش نبود ای بسا محال بود اکنون داس سبز را حتی به یاد بیاوریم و از خاطراتمان لذت ببریم. خود ماریا یگورونای مهربان در خاطرات ما خاکسترین لکه را تشکیل می دهد. زینت داس سبز بیشک اولیا دختر ماریا یگورونا بود. او در داستان ما دختری است ریز نقش، خوشندام، خوشقیافه، موبور، 19 ساله، جسور و البته نه احمق. خوب نقاشی میکند، گیاه‌شناسی میخواند، زبان فرانسه را عالی، آلمانی را بد، تکلم میکند، زیاد کتاب میخواند و به خوبی خود با مهارت کارهای هنری انجام میدهد. موسیقی را در هنرستان عالی موسیقی فرا گرفته است. در نوازندگی پیانو مهارت دارد. ما مردها این دختر را دوست میداشتیم. عاشقش نبودیم، دوست می‌داشتیم. مورد محبت همه ما بود. او برای همه ما موجودی عزیز و دوست داشتنی و صمیمی و خودی بود. بی وجودش داس سبز انگار هیچ رونق و شوری نداشت. بی وجود او شعر داس سبز محال بود کامل باشد. او یک اندام کوچک انسانی ریز نقش به شمار می‌رود در زمینه یک تابلو بسیار زیبای اومانیستی. میدانید من از تابلویی که در آن هیچ آدمی ترسیم نشده باشد خوشم نمیآید. هیاهوی دریا و زمزمه درختها خود به خود گوشنواز و دلنشین است، اما وقتی سوپرانوی اولیا و همراهان نوای پیانو و آوای باسها و تنورهای ما با آن هیاهو و زمزمه در میآمیزد، دریا و باغ به بهشت زمینی مبدل میشود. بله، ما کنتس جوان را دوست میداشتیم، جز این هم ممکن نبود. او را دختر هنگمان می نامیدیم. اولیا هم دوست ما می داشت. او شیفته محفل مردانه ما بود و فقط در جمع ما بود که هم خود را ایمن می یافت و هم خیشتن را در محیطی دلنشین ترسیم می کرد. هرگاه ما را در کنارش نمی دید، انگار که لاغر می شد. آواز نمی خواند. موسیقی نمی زد. کاری نمی کرد. انگار دیگر اولیا نبود. و اما جمع ما تشکیل شده بود از مهمانهای کتابستانها در داس سبز اقامت می‌گزیدند، همچنین همسایه ها. دکتر یکوکین مخین سردبیر یکی از روزنامه های اودسا، فیبیرسکی دبیر سابق فیزیک که اکنون دانشیار فیزیک است، سه دانشجو، چخوف نقاش، یک بارون حقوقدان اهل خارکوف و من که معلم خصوصی سابقش بودم و به او تکلم زبان آلمانی و طرز شکار کردن جوجه سهره را یاد داده بودم جزو میهمانان گروه اول بودیم. همه من در ماه می هر سال به داس سبز می رفتیم و در تمام مدت تابستان همه اتاقهای زائد قصر قرون وسطایی و ساختمانهای جنبیش را اشغال می کردیم. هر کدام من در ماه مارچ دو نامه دریافت می کردیم و بدین سان به داس سبز دعوت می شدیم. یکی از نامه ها متین و جدی و سراپا پند و اندرز از کنتس بود و نامه دیگر خیلی مفصل و شاد و شامل انواع و اقسام برنامه و طرح و چگونه وقت بگذرانیم از اولیا که دلش برای من تنگ شده بود. ما به داس سبز عزیمت می کردیم و تا آخر تابستان هم آنجا می ماندیم. همسایگانی که هر روز به ما سر می زدند عبارت بودند از جوان اهل مطالعه و با معلوماتی به اسم یگوروف که زدفان بازنشسته توپخانه بود و دوبار در کنکور آمادگی نظامی شرکت کرده بود، هر دوبار هم مردود شده بود، یک دانشجوی پزشکی به اسم کوربوف و همسرش یکاترینا ایوانوونا، ملاکی به اسم الیوتوف، ملاکان دیگر و خوشگذرانها و بیکارهای شاد و محسون و بازنشسته و غیر بازنشسته. و این باند در تمام مدت تابستان شب و روز یک مند می خورد و می نوشیدند و می نواختند و آتشبازی راه می انداختند و بزلگویی و خوشمزگی به راه بود. اولیا این باند را دیوانوار دوست می داشت. او بیش از سایرین بانگ می زد و می چرخید و هیاهو می کرد. یک کلام، او روح محفل و شمع مجلس ما بود. غروب که می شد کنتس ما را به سالن پذیرایی فرا می خواند و با چهره برافروخته همه من را به خاطر رفتار بیشرمانه من ملامت می کرد و خجالت من می داد و قسم می خورد که از برکت رفتار ناهنجار من به سردرد مبتلا شده است. کنتس عاشق آن بود که پند و اندرز بدهد. صادقانه و بیشیل پیله اندرز می داد و معتقد بود نصایحش به کار من خواهد آمد. در میان پر او بیش از همه دامن اولیا را می گرفت. بقیده کنتس تمام آتش ها زیر سر او بود. اولیا از مادرش می ترسید، او را می پرستید و بیان که کلمه ای بر زبان آورد سرپا می ایستاد و سرخ رو و خجلت زده به پند و اندرزهای او گوش می داد. کنتس اولیا را بچه می شمرد و با او طوری رفتار می کرد که با یک کودک. به عنوان تنبیه وادارش میکرد در کنج اتاق سرپا بایستد یا از خوردن نهار و شام محرومش میکرد. شفاعت اولیا را کردن در حکم دامن زدن به آتش خشم کنتس بود. اگر از دستش برمی آمد ای بسا ما را هم در کنج اتاق تنبیه میکرد. او وادارم هم میکرد با صدای رسا دعای شب بخوانیم. لباس های ما را میشمرد، در تمام کارهای من دخالت میکرد. هر از گاه که مثلا قیچی را بر میداشتیم و دوباره سر جای اولش نمیگذاشتیم، یا یاد ما میرفت که دوایش را کجا گذاشته بودیم، یا نمیتوانستیم انگشتانه اش را که گم کرده بود پیدا کنیم، دادش در میآمد. در این موقع بانگ میزد حواست کجاست؟ این را کنار گذاشتی و زمین انداختی و چرا بلندش نمی کنی و چرا زمین می اندازی و چرا کنارش گذاشتی و همین الان بلندش کن و همه تن بلای جان من هستید و از جلوی چشم من دور شو. گاهی اوقات یکی از ما برای شوخی و خوشمزگی مرتکب عمل خلافی می شد. کنتس پیر همین که از موضوع آگاه می شد خلافکار را نزد خود احضار می کرد و یک تن به محاکمش می کشید. این تو بودی که کارت را لگد کردی؟ چطور جرأت کردی این کار را بکنی؟ و اون میگفت متوجه نشدم، و این میگفت ساکت، از تو میپرسم چطور جرأت کردی این کار را بکنی؟ خلاصه محاکمه به عفو و بوسیدن دست کنتس و به شلیک خنده های دیوانوار بعد از خروج از اتاق قاضی میانجامید. رفتار و گفتار کنتس با ما هرگز رفتاری نوازشگرانه نبود. او فقط به پیرزنان و کودکان حرفای محبت آمیز میزد. من حتی یک بار هم نشد لبخندش را ببینم. با جنرال پیری که روزهای یکشنبه نزدش می آمد تا ساعتی بازی کند، به نجوا می گفت که به لطف عقل و درایت و راهنمایی های اوست که این دکترها و دبیرها و نقاشها و نویسندها، یعنی ما که پاره ای از آنها بارونند، تا حالا نیست و نابود نشدند. البته ما هم سعی نمی کردیم عقیدش رو تغییر دهیم، می گفتیم بگذار دلش به این حرفا خوش باشد. کنتس اگر اصرار نمی داشت که ما دیرتر از 8 صبح بیدار نشویم و دیرتر از 12 شب به رخت خواب نرویم، باز می توانست قابل تحمل باشد. اولیای بیچاره سر ساعت 11 شب به اتاق خواب خود می رفت. در این مورد با کنتس پیر چون و چرا نمی شد کرد. ما نیز به خاطر تجاوز غیر قانونی پیرزن به آزادی های من کمی دستش می انداختیم. دست جمعی به حضورش می رفتیم، از او طلب عفو می کردیم، به سبک لومانوسوف برای شعر تهنیت‌آمیز می سرودیم، برای تبار کنت‌های میکشتزه شجره نامه درست می کردیم و غیره و غیره. و کنتس پیر همه اینها را ساده دلانه باور می کرد و ما از ته دل می خندیدیم. او دوست ما می داشت و هر بار که از کنت نبودن ما ابراز تأسف می کرد، صادقانه آه می کشید. طوری به ما خو گرفته بود که به بچه های کوچک. فقط از ستوان یگروف بدش می آمد. با تمام وجودش از او بیزار متنفر بود. ستوان را که سابقا محبوب او بود، فقط به ملاحظه روابط مالی که با هم داشتند از سر آدابدانی به خانه خود راه می داد. او خوش قیافه و بزلگو و کم حرف و نظامی بود و کنتس برای حرف نظامیگری ارزشی فراوان قائل بود. اما گاهی اوقات انگار که جنی می شد، می نشست مشارا تکیه گاه سر می کرد و بدزبانی آغاز می کرد. هیچ کس از گزند نیش زبانش در امان نمی ماند. نه به مرده ها رحم می کرد، نه به زنده ها. همین که یگروف بدزبانی آغاز می کرد، کنتس از کوره در می رفت و همه من را از اتاق بیرون می کرد. روزی یگروف سر میز شام باز مشت‌ها را تکیه‌گاه سر کرد و بی‌جا و بی‌مقدمه صحبت‌های کنت‌های قفقاز را به میان کشید. سپس یک شماره مجله ملخ را از جیب درآورد و در حضور کنتس میکشتزه جسارت کرد سطور زیر را از مجله بخواند. تفلیس شهری زیبا و خوب. در شمار دیدنی‌های این شهر زیبا که در آن کنت‌ها حتی خیابان را جارو می‌کنند و در هتل‌ها کفش واکس می‌زنند، می‌توان از کنتس از جای خود برخاست. بی ادای کلمه بیرون رفت. آن روزی که یگروف در دفترچه یادگار کنتس در کنار نام هر کدام من نام خانوادگی من را نوشت، نفرت پیرزن دوچندان شد. این نفرت به خصوص از آن جهت بیجاب و ناخواسته بود که ستوان یگروف آرزو داشت با اولیا ازدواج کند. اولیا هم عاشق ستوان بود. بله؟ یگروف با آنکه باور نمی کرد آرزویش تحقق پیدا کند، سخت امیدوار بود اولیا را به زنی بگیرد. اولیا یگروف را به طور پنهانی و مخفیانه و کم رویانه و در دل خود و تقریبا نامحسوس دوست می داشت. در نظر او عشق شبیه به کار قاچاق بود، احساسی بود اسیر وتویی بیرحمانه. او اجازه نداشت دوست داشته باشد.
و این داستان ادامه دارد. سوار بر زورق خیال بمان.